ده بامداد در ایران روی ایستگاه رادیو فردا هستید. آمریکا حمله به اردوگاه اشرف را محکوم کرد. به گفته یک مقام ارشد قضایی مصر، محمد مرسی به زودی محاکمه می شود. و وزیر خارجه آمریکا می گوید در سوریه از گاز اعصاب سارین استفاده شده است. حسن جعفری هستم. سلام بر شنوندگان عزیز رادیو فردا، از شما دعوت میکنم با خلاصه‌ای از چند خبر همراه ما باشید. آمریکا روز یکشنبه آنچه را رویداد وحشتناک در اردوگاه اشرف خان به شدت محکوم کرد و به خانواده قربانیان و مجروحان این رویداد تسلیت گفت. ماری هارف، یک از سخنگویان وزارت خارجه آمریکا، گفت ایالات متحده عمیقا از گزارش‌های مرتبط با این رویداد نگران شده و به تماس منظم با دفتر سازمان ملل در عراق و همچنین مقام‌های رسمی دولت آن کشور ادامه می‌دهد. آمریکا همچنین از دولت عراق خواست ضمن جلوگیری از حملات بیشتر علیه این اردوگاه نسبت به ارائه فوری کمک‌های درمانی به زخمیان این واقعه اقدام کند. به گفته یک مقام ارشد قضایی مصر، محمد مرسی، رئیس جمهوری برکنار شده این کشور، به اتهام اقدام به تحریک خشونت در طول دورانی که بر سر قدرت بود محاکمه خواهد شد. خبرگزاری رسمی مصر روز یکشنبه اعلام کرد آقای مرسی و 14 تن دیگر از گروه اخوان المسلمین به اتهام آنچه ارتکاب اعمال خشونت‌آمیز و تحریک به قتل به دادگاه جنایی قاهره ارجاع شدند، اما هنوز تاریخی برای آغاز این محاکمه ها اعلام نشده است. جان کری، وزیر خارجه آمریکا، گفت ایالات متحده اسنادی در اختیار دارد که نشان دهنده استفاده از گاز اعصاب سارین در سوریه است. آقای کری در مصاحبه‌ای با شبکه تلویزیونی NBC گفت آزمایش نمونه‌های جمع‌آوری شده از حمله مرگبار شیمیایی در شرق دمشق نشان دهنده استفاده از گاز سارین است. وزیر خارجه آمریکا همچنین افزود بر این باور است که نمایندگان کنگره در تصمیم گیری برای انجام اقدام نظامی علیه سوریه اعتبار و منافع ایالات متحده را در نظر خواهند داشت. کشورهای عضو اتحادیه عرب اعلام کردند از اقدام جامعه بین المللی علیه حکومت سوریه به خاطر استفاده از سلاح شیمیایی که بیش از 1400 کشته بر جای نهاد حمایت می کنند. به گزارش اسوسییتد پرس، قطعنامه‌ای که در نشست اتحادیه عرب در قاهره صادر شد، مسئولیت کامل حمله شیمیایی 21 اوت در حومه دمشق را متوجه دولت سوریه دانسته و خواستار مجازات و پیگرد قضایی تمام کسانی شده که در این رویداد شرکت داشتند. ائتلاف مخالفان رژیم بشار اسد اعلام کرد دولت سوریه ضمن اقدام به اعزام تجهیزات و نیروهای نظامی به مناطق مسکونی، شماری از زندانیان را به عنوان سپر انسانی در مقابل حملات احتمالی هوایی کشورهای غربی مستقر کرده است. این خبر هنوز از سوی منابع مستقل تایید نشده است. به گزارش رویترز، ائتلاف مخالفان بشار اسد در استانبول گفتند که رژیم سوریه راکت‌ها، موشک‌های اسکاد و سربازان خود را به مکان‌هایی چون مدارس، خوابگاه‌های دانشجویی و ساختمان‌های دولتی در داخل شهرها منتقل کرده است. و خبری از افغانستان. یک مقام رسمی افغانستان از حمله یک گروه بمب‌گذار انتحاری به مقر نظامیان آمریکایی در مرز پاکستان خبر داد. احمد ضیاء عبدالزی، سخنگوی فرمانده استان ننگرهار، گفت شبه نظامیان مسلح صبح امروز به منطقه نورخام حمله بردند و صدای تبادل آتش بین طرفین به گوش رسید. ذبیح الله مجاهد که خود را سخنگوی طالبان معرفی می‌کند، گفته است که این گروه عامل حمله انتحار کنندگان بوده است. پیمان آتلانتیک شمالی ناتو می‌گوید نمی‌تواند در حال حاضر اطلاعاتی فوری در مورد آنچه روی داده است ارائه کند. اما توجه شما را به یک گفتگو جلب می کنم. دولت حسن روحانی به تازگی اعلام کرده که برای غلبه بر چالش‌های اقتصادی پیش رو راهکارها و تمهیداتی در نظر دارد. به ویژه علی طیب نیا، وزیر اقتصاد جدید ایران، گفته است که برون‌شدهایی جدی برای مهار معضل بیکاری و تورم در نظر دارد. در همین زمینه همکارم فریدون زرنگار گفتگوی کرده است با سارا بازوبندی، پژوهشگر اقتصادی در لندن. از شما دعوت می کنم به این گفتگوی ویژه توجه فرمایید.
گفتگوی ویژه.
علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در برنامه کاری خود که منتشر کرده است با برشمردن چالش‌های پیش روی اقتصاد ایران از جمله مانند پایین بودن نرخ رشد اقتصادی، نرخ بالای بیکاری و تورم، راهکارهایی را برای برون رفت از وضعیت کنونی اقتصاد پیشنهاد می‌کند. افزایش سرمایه‌گذاری و به ویژه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، بهبود فضای کسب و کار، تغییر ساختار بودجه و تکنرخی کردن ارز از جمله راهکارهای مورد نظر وزیر اقتصاد در کابینه حسن روحانی است. در گفتگوی با سارا بازوبندی، پژوهشگر ارشد اقتصادی در لندن، در آغاز پرسیدم وزیر اقتصاد جدید در ایران نرخ بالای بیکاری در ایران را یکی از چالش‌های مهم اقتصاد ایران خوانده است. پرسش این است که دولت حسن روحانی چه ابزاری برای مقابله با بیکاری در ایران در اختیار دارد؟
قدم‌های بزرگی که اصولاً تقریبا تمام اقتصادهای جهان برای ایجاد شغل بهش تکیه میکنن و بهش اشاره میکنن، بحث قوی کردن بخش خصوصی هست. یعنی اگر که ما بخش خصوصی کارآمد اشتغالزایی داشته باشیم، طبیعتاً به کاهش بیکاری به شدت کمک خواهد کرد بخش خصوصی. اما خب در عمل در طی این 8 سال گذشته بخش خصوصی به خاطر شرایط اقتصادی ناهمواری که در داخل کشور بوده، حالا یه مجموعه از عوامل تحت تاثیر تحریم ها و سیاست های داخلی، باعث شده که بخش خصوصی به شدت مثلا دوچاره یک انجمادی بشه و تعداد زیادی از صاحبان سرمایه و صاحبان مشاغل کارآفرین در بخش خصوصی تقریبا فعالیتاشون رو یا کلن متوقف کردن یا کاهش دادن. خصوصی سازی هم خب به حال یک قدم دیگری بود که شاید وقتی که به اصطلاح صنایع مختلفه که سابقا متعلق به دولت بودن بعدن واگذار بشن به بخش خصوصی، بخش خصوصی در راستای توسعه اون صنایع و اون فعالیت‌های اقتصادی که حالا از دولت خریدن، اقدام به عملی کردن برنامه‌های توسعه بیشتری بکنن در میان مدت، و اون خب به هر حال یه مقداری افزایش میده میزان اشتغالزایی رو. بخشی از بیکاری هم الان در راستای کم شدن زمینه فعالیت برای شرکت‌ها و واحدهای تولیدی دولتی هم بوده. الان تو کارخانه‌های نساجی، حتی صنعت خودروسازی که واقعا بزرگترین صنعت غیر نفتی ایران بود، بزرگترین واحد خودروسازی در خاورمیانه و فکر می‌کنم چهارمین واحد خودروسازی در آسیا بود، صنعت خودروسازی ایران الان به خاطر تحریم‌ها و به خاطر اوضاع اقتصادی تقریبا منجر به بیکاری عده زیادی از افرادی که توی صنعت خودروسازی کار می‌کردن. خب طبیعتاً کوچک شدن فعالیت‌ها و جمع شدن و منقبض شدن فعالیت‌های اقتصادی دولت به یه نوعی به افزایش بیکاری کمک کرده. خب طبیعتاً اگر که این مشکلات از سر راه برداشته بشه، تا حدود قابل توجه مسئله بیکاری هم حل خواهد شد.
خانم بازوبندی، شما اشاره کردید به صنعت خودروسازی که البته این صنعت به دلیل وابستگی زیاد به مواد اولیه و پیش ساخته شده در خارج تحت تأثیر تحریم‌ها در موقعیت دشوار قرار گرفته و این رو خود مسئولین این صنعت هم اقرار دارن. اما صحبتی که آقای طیب نیا کردن این است که برای مبارزه با بیکاری باید سرمایه‌گذاری بشه و ایشون صراحتاً از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و سرمایه‌گذاری ایرانیان خارج از کشور صحبت میکنن. با توجه به اوضاع سیاسی و اقتصادی حاکم در ایران، آیا شما چشم‌اندازی برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی به بازار ایران میبینید؟
ببینیم، بحث فرار سرمایه بحث خیلی جدی بوده در طی 3 دهه گذشته در ایران به خاطر غیر قابل پیش بینی بودن افق اقتصادی و افق سیاسی و اجتماعی کشور. خب یه عده زیادی از سرمایه‌داران ایرانی سرمایه‌هاشون رو از ایران برداشتن و حالا به یه نقاط دورتری مثل آمریکای شمالی در بعضی از موارد به کشورهای حاشیه خلیج فارس بردن. این که خب به هر حال تمام این افراد هم، تمام این صاحبان سرمایه هم آدم‌های سیاسی نبودن که ما بگیم به خاطر شرایط سیاسی از ایران سرمایه‌هاشون رو خارج کردن. طبیعتاً منافع اقتصادی و بازگشت سرمایه، یعنی اون به اصطلاح میزان سودی که میتونستن از سرمایه‌هاشون به دست بیارن در خارج از کشور بیشتر بوده و این خب یه حساب خیلی ساده‌ای هست که هر سرمایه‌گذاری ممکنه که تشخیص بده در یک مقطعی که سرمایه رو جابجا بکنه. اینکه آیا این سرمایه‌ها قابل برگشت به داخل کشور هستند یا خیر، من فکر می‌کنم واقعاً الان نه تنها سرمایه‌گذارهای ایرانی که سرمایه‌شون از کشور کشور خارج کردن، بلکه سرمایه‌گذارهای خارجی همه منتظر هستن که ببینن موقعیت ایران چگونه خواهد شد. و به هر حال ایران بازار بسیار بسیار بزرگی داره، با جمعیت بالای 70 میلیون نفر، بازار مصرفی بسیار بالا. بانک‌های غربی، من توی صحبت‌هایی که میشه هر از گاهی میشنوم که از ایران به عنوان بهشت کردیت کارت یاد میکنن، یعنی اگر که بانک‌های خارجی اجازه داشته باشن که یک روزی وارد یه بازاری مثل ایران بشن، بالای 70 میلیون نفر آدم که هیچ وقت در زندگیشون کردیت کارت نداشتن، این میدونید یعنی یه منبع درآمد بسیار بزرگی برای اینها خواهد بود. خب طبیعتاً یه سری ملاحظاتی هم سرمایه‌گذارها چه ایرانی چه خارجی خواهند داشت، یعنی این ملاحظات شامل بحث قانونمندی اقتصاد، بحث شفاف سازی، بحث آسون بودن عملیات اقتصادی در ایران، که حالا اون قدم‌های مختلفی که هر برای شروع یک کار یا برای گرفتن مجوز اینا به هر حال نیاز هست که هر سرمایه‌گذاری ازشون عبور بکنه، به هر حال اینا یه ملاحظاتی هستن، یعنی هموار کردن این راه‌ها و آسون کردن معامله در ایران قاعدتاً کمک خواهد کرد به جذب سرمایه‌گذاران خارجی، ولی خب در هر حال این اشتها من میتونم بگم که به میزان بسیار بالایی در خارج از کشور وجود داره برای اینکه وارد بازار ایران بشن.
خانم بازوبندی، محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیس جمهوری که خود رئیس پیشین اتاق بازرگانی تهران بوده، درباره برنامه اقتصادی دولت از جمله چند روز پیش گفت که افزایش سود بانکی یکی از راهکارهایی است که دولت به اون فکر میکنه. از سوی دیگر ما میدونیم که نرخ سود بانکی در بازار آزاد در ایران حدود 40% و بیشتر تخمین زده میشه، اما همزمان با این نرخ بخشی از نهادهای اقتصادی دولتی و شبه دولتی به وامهایی با نرخ سود بسیار پایین دسترسی دارند. آیا یک دست کردن و افزایش بهره بانکی در ایران امکان داره تحت شرایط فعلی؟
ببینیم، بحث سود بانکی همیشه بحث خیلی مسئله سازی بوده در ایران. من جا داره که اینجا اشاره کنم به زمان دولت آقای خاتمی، وقتی که صندوق ذخیره ارزی برای اولین بار افتتاح شد، بنا این بود که 40% سرمایه های صندوق ذخیره ارزی به بخش خصوصی به صورت وام اعطا بشه که کمک کنه به توسعه بخش خصوصی. در عمل به خاطر اینکه سود بانکی بسیار بالا بود در بانک های داخلی، خیلی از افراد این وام ها رو دریافت میکردن و به جای اینکه این وام ها رو سرمایه گذاری کنن در اون واحدهای تولیدی که به اصطلاح ادعا کرده بودن میخوان راه اندازی بکنن، این پول ها رو به صورت نقد حساب های خصوصیشون در بانک ها میذاشتن که سود بسیار بالایی ازش حاصل میشد و تقریبا سودش خیلی بیشتر از این بود که این بخواد در یک واحد تولیدی سرمایه گذاری بشه،
بدون اینکه زحمتی چیزی متحمل بشه.
دقیقاً، بدون اینکه زحمت و بدون اینکه ریسک و خطر سرمایه گذاری من بهش هیچ یعنی متوجهش باشه. بعد خب به هر حال دولت دید که اینطوری نمیشه و اومدن بهره بانکی رو آوردن پایین. و به هر حال ببینین، تغییر بهره بانکی کار خیلی آسونی نیست، یعنی پیامدهایی خواهد داشت که مردم ممکنه که پولاشون رو همین میزان بسیار کمی که الان ما افت شدید مثل سپرده گذاری داریم در بانک هامون، شاید با پایین اومدن میزان بهره بانکی این افت شدیدتر هم بشه. اما وقتی که این هماهنگی بین بهره بانکی و بهره بخش خصوصی به وجود بیاد، خب به هر حال این ریسک افت خیلی کمتر میشه. اما مسئله سیستم بانکی ایران الان فقط بحث بهره نیست، یعنی اینقدر سیستم بانکی ایران سیستم ناکارآمد و پرمشکلی هست که واقعا به یک ریفورم کلی و به یک بازنگری کلی ساختار بانکی احتیاج داره. صندوق بین‌المللی پول تقریبا تو آخرین مدرکی که منتشر کردن به عنوان توصیه هایی که به دولت ایران کردن، یه سری مسائل رو لیست کردن که مثلا از جمله داشتن سیستم واحد الکترونیکی برای بانک های کشور، تحت نظر گرفتن سپرده های بزرگ. خب به هر حال اینا یه مقدارش هم با این سیستم، با معرفی سیستم شاپرک فکر میکنم و قوی کردن نقش بانک مرکزی در داخل سیستم بانکی کشور، خب اینا شروع شده، یه اقداماتی به هر حال از زمان دولت قبلی حتی آغاز شده، اما خب این اقدامات زمانبر هستن، غیر ممکن نیستن اما زمانبر و مشکل هستن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.